خبر صبحانه با خبر امروز. مهاجرت گسترده پرستاران از ایران و ادامه بحران کرونا، آیا به صدا در آوردن سوت قطار و کشتی برای تشکر جای پرداخت حقوق معوقه را می‌گیرد؟ اعتراض ایران به گزارش دبیرکل سازمان ملل در آستانه نشست شورای امنیت، تهران میگوید فاصله گرفتن از تعهدات برجامی واکنشی به رفتار آمریکا و سایر اعضا بوده. تلاش مجلس برای رفع موانع حضور افراد نظامی در رأس قوه مجریه، افزایش تمایل حکومت به داشتن رئیس جمهوری نظامی نشانه چیست؟ و 15 برابر شدن هزینه مسکن طی 10 سال، آیا چنین رشد نامتوازنی برای قشر متوسط و ضعیف جامعه قابل تحمل است؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز، اولین روز از زمستان 99 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در 1 ساعت پیش رو. در حالی که اسرائیل از برنامه‌اش برای واکسینه کردن کل جمعیت کشور از جمله فلسطینیان کرانه باختری طی 3 ماه آینده خبر داده، موضوع گسترش نوع جهش‌یافته ویروس کرونا در بریتانیا باعث نگرانی‌های فراوانی شده. تقریباً کل جمعیت این کشور مجدداً وارد قرنطینه شده و چندین کشور هم سفر به بریتانیا یا از آن را ممنوع کردند. آغاز واکسیناسیون گسترده جهانی می‌توانست برای کادر پزشکی و درمانی هم خبر خوشی تلقی شود، اما با انتشار ویروس جدید مشخص نیست این بخش از جامعه چه زمانی فرصت اندکی استراحت پیدا خواهد کرد. این موضوع به خصوص در کشوری همچون ایران که هنوز برنامه‌ای برای آغاز واکسیناسیون ندارد و مدت هاست موضوع خستگی و فرسودگی کادر پزشکی و درمانش هم به عنوان خطری جدی مطرح بوده، نگران کننده است. ایران دیروز در حالی شاهد بزرگداشت روز پرستار بود که گزارش ها از مهاجرت بسیار گسترده پرستاران ایرانی به سایر کشورها حکایت دارند. موضوع به حدی جدی است که رهبر جمهوری اسلامی هم خواستار استخدام هزاران پرستار شده. این در حالی است که دولت در تأمین حقوق و مزایای پرستاران و سایر اعضای کادر درمانی موجود هم ناتوان بوده و بسیاری از این افراد حتی در دوران اوج کرونا ماها در انتظار دریافت حقوق و مزایای معوقه خود بودند. آیا بحرانی همچون همگیری کرونا نباید به مثابه تلنگری برای رسیدگی به شرایط معیشتی و کاری این بخش زحمتکش جامعه باشد؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از مهدی بیگی.
بوق قطار، سوت کشتی، زنگ کارخانه. تصور کنید که پرستارید، هر روز با ویروسی مرگبار دست و پنجه نرم می کنید، چند ماه حقوق ناچیزتان را نگرفته اید و مدت هاست خانواده اتان را ندیده اید و بعد وزارت بهداشت پیشنهاد بدهد برای تشکر از شما در روز پرستار کشتی ها و قطار ها سوت و کارخانه ها و صنایع برای تان زنگ بزند. با همه گرفتاری پرستاران اما این پیشنهاد را بی پاسخ نگذاشتند. گفتند حقوق معوقه من را بدهید، خودمان سوت می زنیم. قطارها و کشتیها سوتی اگر زدند چندان شنیده نشد. اما آژیر خطری که پرستاران در مورد وضعیتشان به صدا در آوردند بعید است که شنیده نشود. این گوشه ای از سختی هایشان.
هر ثانیه احتمالش هست که ما کووید بگیریم یا به خانواده یا به دیگران منتقل کنیم.
مریضا بدحال‌تر شدن نسبت به قبل، آمار فوتی‌ها یه ذره بالاست دیگه، هم از نظر روحی هم از نظر جسمی خیلی بدتر شده شرایط.
پرستار هنوز جایگاهش رو نداره تو جامعه ما، تعرفه گذاری هنوز براش صورت نگرفته، واقعا نسبت به کاری که انجام میده دستمزد آنچنانی دریافت نمی‌کنه.
در دوران قبل از کرونا هم وضع بهتری نداشتند. کار زیاد، دستمزد کم و نبود امنیت شغلی. کرونا که آمد کارشان چندین برابر شد. بخش خصوصی به خاطر کم شدن درآمد عده زیادی را تعدیل نیرو کرد. بخش دولتی نکرد. اما کرونا ده ها نفرشان را کشت و عده زیادی را مجبور به خانه نشینی کرد. بنابر آمار زد و نقیز مسئولان وزارت بهداشت، بین 45 تا 60 هزار پرستار تا حالا کرونا گرفتند، بعضی دو سه بار، آماری که احتمالاً بسیار بیشتر از این هاست. دبیر کل خانه پرستار گفته کشورهای پیشرفته به ازای هر 1000 نفر 8 تا 10 پرستار دارند. در ایران این تعداد قبل از شیوع کرونا 1.5 پرستار به ازای هر 1000 نفر بوده. حالا با بیمار شدن عده زیادی از پرستاران این تعداد کمتر هم شده. بار مضاعفی که حالا بر دوش عده ای پرستار خسته کشیده می شود. و این هم وضعیت معیشتیشان.
پرسنل بهداشتی ما نه کارانه، نه اضافه کار. 3 الی 4 ماه که اصل حقوقشون که کمتر از حداقل قانون کار دریافت نکردن.
تبریک عرض میکنم.
روز پرستار که میشود، بسیاری از مقامهای جمهوری اسلامی تبریک میگویند. دریغ از یک اقدام عملی.
من البته در این زمینه بحث تخصصی نمیتوانم بکنم و این کار بایستی در مراکز تخصصی انجام بگیره. شاید یکی از کارهای لازم الاجرا که به بنده گزارش دادند عبارت باشه از اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، لکن اجرا نشده، باید اجرا بشه.
بیش از 13 سال است که این قانون در مجلس تصویب شده، قانونی که شاید با اجرای آن کمی وضعیت حقوقیشان بهتر شود. عده‌ای هنوز می جنگند، عده‌ای دیگر اما طاقتشان تاق آمده، چمدانهایشان را بستند. سخنگوی شورای شهر تهران گفته مهاجرت پرستاران از ایران چند ده برابر شده. گویا کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و استرالیا به دنبال جذب پرستاران ایرانی هستند. میگویند شرایط مهاجرتی را برای پرستاران آسان تر کردند. بسیاری اما میگویند حق قانونیشان را بدهند جایی نمی روند.
ما تا به حال برای نجات نفس‌های بیماران مبتلا به کرونا نفس‌های خودم به شما را افتاد. دختر کوچیکی دارم که متاسفانه به دلیل مبتلا شدن به کرونا و بستری شدن تو بیمارستان و تو این بخش ویژه 15 روزه که دختر کوچیکم را ندیدم.
ندیدن‌هایی که دیدارهایی تازه را میسر کرده و قدردانی از آن زدن بوق و سوت و زنگ نیست. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای بررسی مسائل مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان، دکتر کامیار علایی از کالیفرنیا همراه ماست. آقای دکتر علایی، روز گذشته روز پرستار بود. پرستاران و به طور کلی کادر درمانی با چه مشکلات و مخاطراتی مواجه بودند در این ماه‌های کرونایی؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و روز پرستار را به همه پرستاران عزیز تبریک میگم. همونطوری که میدونید در دنیا کادر درمانی و مخصوصا پرستارا بیشترین آسیب رو به دنبال کرونا دیدن، ولی متاسفانه در ایران نسبت پرستارانی که هم مبتلا شدن و هم فوت کردن در بالاترین میزان در شاخص جهانی هست که متاسفانه یکی از اونها تأخیر در پذیرفتن کرونا در ابتدای ام بود و دوم عدم استفاده از پروتکل‌های درست و بعضی از بیمارستان‌ها حتی اعلام می‌کردند ماسک‌هایی که به پرستارا داده شد و درستی یا استفاده نمی‌شد یا اون استانداردهای کافی رو نداشت. به عنوان مثال حتی یکی از بیمارستان‌های تهران 64 نفر از پرستاراشون مبتلا شدن و 4 نفرشون فوت کردن که بعد که بررسی کردن اون فیلتر اون ماسکی که استفاده می‌شد درست نبود. همین مسئله نشون میده که متاسفانه در ایران توجه خاصی به جامعه پرستاری نمیشه و همین مسئله است که ما میدونیم بالای 45 هزار پرستار در ایران مبتلا شده.
خب برای حفظ جان پرستاران و کادر درمانی در ایران چه تدابیری اتخاذ شده و اینکه باید بشه؟
به نظر من اولین مسئله این هست که بحث واکسن هست که در دنیا هم الان ما میبینیم که حداقل دو تا واکسن بسیار موثر وجود داره. اولین اقدامی که باید صورت بگیره این هست که این واکسن ها یا فایزر یا مدرنا، مخصوصا مدرنا که نیازی به در واقع دمای منفی 70 درجه نیست، باید اولین کار بشه بودجه اختصاص داده بشه و در گرفتن واکسن و دادن به کادر درمانی مخصوصا پرستار که در خط مقدم هستن اولویت بندی بشه. دوم ماسک هایی که استفاده میشه در واقع N95 مطمئن بشن که استانداردهای کافی رو داره، چون میدونید در داخل هم ماسک در واقع تولید میشه. و سوم بررسی و مراقبت مداوم، چرا باید اینقدر تعداد بسیار زیادی از پرستارها در ایران مبتلا بشن. و از طرف دیگه ما میدونیم که خیلی از جامعه پرستاری اون حداقل درآمد رو ندارن، یعنی باید حمایت‌های مادی و معنوی در این افراد صورت بگیره، چون خیلی از اینها روزها هفته یا حتی برای بیش از یک ماه خود رو قرنطینه کردن و با خانواده‌شون ارتباط ندارن. به خاطر این وظیفه دولت هست که در این زمینه برنامه‌ریزی که سازمان جهانی بهداشت توصیه کرده اجرا کنه.
خب بریم سراغ موضوع شیوع کرونا در کشور. وضعیت روند ابتلا در ایران رو چگونه می‌بینید؟ آیا اون اوج پشت سر گذاشته شده؟
در واقع ما دیدیم که بعد از 10 ماه توصیه که میشد که باید قرنطینه بشه و مسئله سیاسی کاری شد، بالاخره سیاستگزاران پذیرفتن و در ماه پیش شروع کردن به قرنطینه کردن و ما دیدیم که نتیجه بیش از 75% کاهش پیدا کرد. اما آینده متاسفانه نامشخصی است. یکی اینکه ما به سمت زمستان میریم که قطعا شدت ویروس بالاتر میره، و از طرف دیگه ما دیدیم خبری که در انگلستان گفتن که ویروس جهش پیدا کرده و میزان شدت عفونت زاییش بسیار بیشتر شده. این مسئله باعث میشه که با توجه به این که ما میبینیم که در ایران ممکنه قرنطینه ها برداشته بشه، صحبت هایی که دیروز رئیس جمهور کرد که دیگه ما هیچ جای قرمزی نداریم، این نگرانی هست که این ویروس جدید که بیاد میزان ابتلا بسیار بالاتر بره. و از طرف دیگه برخلاف سایر کشورها که شروع کردن به واکسن کردن و در طی 3-4 ماه آینده میتونن درصدی قابل توجه از جامعه رو ایمنی کنن، در ایران با توجه به اینکه مسئله واکسن جدی گرفته نشده، این رسم مثلث نوع جهش یافته ویروس، عدم وجود واکسن و در کنارش رفتن به بحث زمستان باعث میشه که 2-3 ماه آینده خیلی 2-3 ماه شدیدی برای ایران باشه.
آقای دکتر علایی، شما به نوع جهش یافته ویروس در بریتانیا اشاره کردین. آیا واکسن فایزر و یا مدرنا که قراره که اون هم تزریقش به افراد آغاز بشه میتونن که از ابتلا به این نوع جهش یافته ویروس هم جلوگیری بکنند؟
این سوال خیلی خوبیه، چون میدونید خود واکسن برای اینکه نشون بده به نوع اولیه‌اش آیا مؤثر بود چندی ماه طول کشید. به خاطر همین با توجه به اینکه این ویروس تازه چند هفته است که مطرح شده، نیاز هست که یک بررسی بشه و حداقل این بررسی ممکنه 2-3 ماه طول بکشه که بشه دقیقاً به سوال شما جواب داد.
بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از اینکه با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
درود بر شما، افتخاری.
اما در آستانه نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی تازه ترین گزارش دوره‌ای آنتونیو گوترش درباره قطعنامه 2231، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل محتوای گزارش مبنی بر نقض تعهدات برجام ایران را رد کرد. مجید تخت‌روانچی اقدامات ایران را نتیجه عدم پایبندی سایر طرف‌های توافق هسته‌ای به تعهداتشان خوانده. اما در حالی که هر روز درخواست‌ها برای بازنگری در برجام بیشتر می‌شود، آیا پاسخ ایران برای اعضای شورای امنیت قانع کننده خواهد بود؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
گزارش تازه دبیرکل سازمان ملل متحد پرونده هسته‌ای ایران را بار دیگر به شورای امنیت کشانده. در گزارش آنتونیو گوترش به نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت از سوی ایران اشاره شده. کاهش تعهدات برجامی جمهوری اسلامی محور اصلی این گزارش است که روز سه‌شنبه قرار است در شورای امنیت مطرح شود. به دنبال خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و متوقف ماندن هر گونه داد و ستدی با ایران، تهران هم دست به کاهش تعهدات خود در برجام زد. نگرانی جامعه جهانی پیش از توافق هسته‌ای با ایران به دلیل بالا بودن حجم و درصد غنی‌سازی اورانیوم، حالا با اقدامات تازه تهران برخلاف تعهداتش در برجام بار دیگر افزایش یافته. مجید تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان و رئیس شورای امنیت در واکنش به گزارش آقای گوترش اما این اقدام ایران را قانونی دانسته. اقدام‌های ایران و طرف‌های دیگر برجام در دست کم دو سال اخیر نشانگر تفسیر متفاوت آنها از این توافق است، موضوعی که موجب اختلافات بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حالا سازمان ملل شده است.
نمی‌توانم تصور کنم که آنها به همین سادگی بگویند که ما به خانه اول برمیگردیم، چون چنین چیزی دیگر وجود ندارد. در ایران مواد هسته‌ای بیشتری وجود دارد. من درباره آنها گزارش دادم. فعالیت‌های بیشتری انجام شده. سانتریفیوژهای دیگری هستند و باز هم تعداد بیشتری اعلام می‌شوند. پس چه بر سر همه اینها می‌آید؟ این پرسشی است که آنها باید در سطح سیاسی به آن پاسخ دهند و بعد از آن می توانیم کمک کنیم.
آنتونیو گوترش در گزارش خود از ایران خواسته که با تبعیت از قطعنامه 2231 به تعهداتش در برجام بازگردد. این همان قطعنامه است که حدود دو ماه پیش موجب شد تا علی‌رغم مخالفت‌های دولت دونالد ترامپ تحریم‌های تسلیحاتی ایران لغو شود.
تو این سه سال همه جا منزوی بود آمریکا، هر کجا رفت خودش تنها بود، با یک کشور کوچولو یا خودش تنهای تنها.
دولت حسن روحانی آن را شکستی برای آمریکا و از نتایج برجام می‌داند که به گفته او دستاورد دولتش است.
جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا در طول کارزار انتخاباتیش قول داده که آمریکا با برجام باز خواهد گشت، اما این کار ساده نیست. موانع بسیاری به سر راه قرار دارد. اولین آنها مخالفان داخلی است. این به آسانی بازگشت به پیمان هوایی پاریس نیست. مخالفت همپیمانان مهم آمریکا در منطقه، انتخابات رئیس جمهوری سال آینده ایران و افرادی که سعی می‌کنند تا جای ممکن سنگ‌اندازی کنند تا این توافق سر نگیرد.
اما در هفته‌های اخیر صداهای مخالف با بازگشت آمریکا به برجام در دولت جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا از هر سو برخاست است. عربستان سعودی و کشورهای اروپایی عضو برجام علناً خواستار مذاکره دوباره بر سر برنامه هسته‌ای ایران و یک توافق تازه با این کشور شدند، موضوعی که مخالفت شدید ایران را به دنبال داشته. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگویی که روز یک شنبه در همشهری منتشر شده مذاکره دوباره را منتفی دانست و به جو بایدن توصیه کرد که به مسیر احترام به ایران بازگردد.
بعضیا میگن شما از آمدن آقای بایدن خیلی ذوق زده. نه، ما از آمدن آقای بایدن ذوق زده نیستیم، اما از رفتن ترامپ بسیار خوشحالیم.
دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سیاست‌های دولت دونالد ترامپ را موجب فشارهای اقتصادی بر این کشور می‌داند. با این حال تهران همچنان طرفای اروپای برجام را هم به بی‌عملی متهم می‌کند. سازوکار مالی اینستکس که اروپایی‌ها آن را طراحی کردند هرگز به مرحله عمل در نیامد. تحریم‌های ایالات متحده از جمله بر حوزه مالی و بانک‌ها که در نتیجه خروج این کشور از برجام اعمال شد، یکی از دلایل تأخیر در اجرای شدن اینستکس بود. اما صرف نظر از تحریم‌ها، نپیوستن جمهوری اسلامی به FATF هم یکی از موانع اصلی بر سر تعاملات بانکی و مالی ایران با سایر کشورهاست. لوایح مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلا تکلیفند. اکثر اعضای این مجمع با پیروی از دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی معتقدند که با پیوستن ایران به FATF امکان حمایت مالی گروه‌های به گفته آنها مقاومت در منطقه از دست می‌رود. در روزهای گذشته آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اجازه بررسی این لوایح را به مجمع داد. اقدامی دیرهنگام که تعلل در آن باعث شده ایران همچنان در فهرست سیاه FATF باقی بماند. رقابت‌های جناحی در ایران حالا با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری 1400 شدت گرفته است. دولت و جناح اصولگرا یکدیگر را به پیغام فرستادن برای دولت آتی آمریکا متهم می‌کنند. حالا مجلس، قوه قضاییه و حتی رهبر جمهوری اسلامی مقابل سیاست‌های دولت حسن روحانی قرار گرفتند. کارشناسان میگویند که مطرح شدن گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل در شورای امنیت میتواند فشارهای بین‌المللی را هم بر تهران افزایش دهد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین‌الملل از فنلاند همراه ماست. آقای غفوری، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که اظهارات تیم جو بایدن با رویکرد دولت دونالد ترامپ فرق اساسی داره، اما همزمان اعلام کرده که در صورت لغو تحریم‌ها هم ممکنه که برخی مشکلات مالی باقی بمونن که اشاره ایشون به FATF بوده. این مشکلات چه هستند و ایران چگونه میتونه که اینها رو حل کنه؟
خب دولت آقای روحانی یک بار بعد از اینکه برجام تصویب شد و شروع شد به اجرا حدوداً 26 دی سال 94 بود اگر درست خاطرم باشه. بعد از اون متوجه شد که برای وصل شدن به اقتصاد جهانی هنوز مشکلاتی وجود داره. یکی از این مشکلات دقیقاً این بود که ایران در اون زمان، یعنی از زمان دولت محمود احمدی نژاد، رفته بود در لیست سیاه FATF و نهادهای مالی بین المللی باش همکاری نمی کردند. در اون زمان بود که رئیس بانک مرکزی وقت رفت به آمریکا، در اونجا در حاشیه یکی از نشست‌های اقتصادی با مسئولان FATF دیدار کرد و یک قول‌هایی رو طرفین به هم دادن. ایران متعهد شد یک طرح اقدامی رو اجرا بکنه. این طرح اقدام که بعدها معلوم شد شامل تصویب کنوانسیون های پالرمو و مبارزه با پولشویی هم هست، باعث شد که آغاز روند باعث شد که ایران از لیست سیاه موقتا تعلیق بشه بیاد بیرون. اما روند رو ما دیدیم که دولت آقای اوباما عوض شد، دولت آقای ترامپ آمد از برجام رفت بیرون و جمهوری اسلامی هم در نهایت کنوانسیون ها رو تصویب نکرد. این تمدید تعلیق ها رو چند بار FATF انجام داد به امید اینکه جمهوری اسلامی این رو پیش ببره، اما نبرد. در نهایت ایران برگشت الان به لیست سیاه FATF. این به دام معناست که اگر روزگاری دولت آینده ای آمریکا هم برگرده به برجام، تمام تحریم های هسته‌ای رو هم برداره، ایران مشکل داره برای اینکه بخواد تراکنش مالی انجام بده حتی با کشورهای دوست، اونطوری که سخنگوی وزارت خارجه هم بهش اشاره کرده. رفع این منوط به این است که برگرده و اون تعهدهایی رو که داده بود به FATF طرح اقدام، یکی از این تعهدها هم شامل تصویب اون دو کنوانسیون بود که گفتم و اجراشون، اونها رو برگردونه. روندی که به نظر میرسه زمزمه آغاز شدن دوبارهش هم به گوش میرسه این روزها، ولی هنوز باید ببینیم که آیا تصویب میشه و آیا ایران میاد از لیست FATF بیرون یا خیر. این در هفته و ماهای آینده روشن میشه.
اما در مورد برجام، ایران به گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره نقض قطعنامه 2231 واکنش نشون داده. آیا این گزارش ممکنه در اجرای برجام یا مفاد قطعنامه مشکل بیشتری ایجاد کنه؟
ببینید، دبیرکل اصلا موظف هست بر گزارش های دوره‌ای بده در مورد قطعنامه 2231 در مورد حسن اجراش. این گزارش ها رو از کجاها دریافت میکنه؟ از نهادهایی که ناظرند هر کدوم به نوعی بر اجرای مفاد قطعنامه. یکیشون هست آژانس بین المللی انرژی اتمی. خب آن آژانس گزارش هایی رو داده، گزارش ها حاکی از آن است که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران افزایش پیدا کرده، یک سری از سانتریفیوژ ها طبق اون قرارداد یا مفاد مربوط به تحقیق و توسعه برجام پیش نرفته و خب این در واقع حسن اجرای برجام از طرف ایران نیست دیگه، دبیرکل اینها رو گرفته. در کنارش هم یک سری گزارش نهادهای ناظر به تحریم تسلیحاتی ارائه دادند که گفتند ایران نقض کرده یک سری از تحریم های تسلیحاتی ذیل همون قطعنامه 2231 رو. اینها جمعش گزارشی رو دبیرکل آماده میکنه که الان آماده کرده و میده به شورای امنیت سازمان ملل متحد. شورای امنیت این رو بررسی میکنه. همین سه‌شنبه‌ای که داره میاد جلسه قرار بوده تشکیل بشه برای بررسی گزارش دبیرکل ناظر بر قطعنامه 2233. اما اینکه آیا میتونه مشکل ایجاد کنه یا نه، ببینید الان در این روزها ترکیب شورای امنیت به این صورت است که آمریکا به عنوان یکی از اعضای دائم اصلا معتقد قطعنامه 2231 وجود نداره. دولت فعلی، حالا دولت بعدی ممکن استراتژیش عوض بشه، اما کشورهای اروپایی دارن سعی میکنن که بخوان به دیپلماسی یک فرصتی بدن، دولت جدید آمریکا بیاد و ببینن سرنوشت برجام چی میشه. من فکر میکنم احتمالاً خیلی موضع سختی نخواهند گرفت، منتظر خواهند شد که دور جدید گفتگوهای ایران و آمریکا ببینن چه میشه.
سپاسگزارم کامبیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی و مشکلات اجتماعی در سالهای اخیر، گروهی از مسئولان جمهوری اسلامی به فکر راهکاری متفاوت افتادند. حضور یک چهره نظامی در رأس قوه مجریه. آیا سران حکومت نگران بروز مجدد اعتراضات مردمی هستند و آیا حضور فردی نظامی را راهکاری برای سرکوب سریع و مؤثر چنین اعتراضاتی می دانند؟ سیاوش سعادتیان گزارش می دهد.
ببینید من خودم رو یک عنصر کاملا ملی و انقلابی میدونم.
حسین دهقان وزیر پیشین دفاع و از فرماندهان سابق سپاه پاسداران. او اولین فرد نظامی به شمار می رود که برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 نامزدیش را اعلام کرده.
تأمین کننده یه سطح بسیار فراگیرتر و اونچه که شایسته ملت شریف ما هست.
نیاز به روی کار آمدن رئیس جمهوری نظامی در ایران این روزها مرتباً از زبان سیاستمداران جمهوری اسلامی و به خصوص افراد نزدیک به آیت الله خامنه ای شنیده می شود. مطیع بودن و همسویی اعضای سپاه با رهبر جمهوری اسلامی از دلایلی است که از سوی این افراد مطرح می شود.
دائم تو این سفر است.
محسن رفیق دوست از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران ادعا کرده که اگر یک سپاهی رئیس جمهوری ایران شود یک ساله مشکلات کشور حل می شود و رئیس جمهور سپاهی دستورات رهبر جمهوری اسلامی را اجرا خواهد کرد. اسماعیل کوسری مشاور فرمانده سپاه پاسداران و نماینده پیشین مجلس هم از روی کار آمدن رئیس جمهوری نظامی در ایران دفاع کرده و مدعی شده که شماری از اعضای سپاه از برخی از سیاستمداران باسواد ترند. اخیراً نهادهای قانونگذاری جمهوری اسلامی اعلام کردند که در این زمینه منع قانونی وجود ندارد. نمایندگان مجلس ایران روز شنبه با طرح ممنوعیت ثبت نام نظامیان در انتخابات مخالفت کردند.
توفیق پیدا کردم.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در مخالفت با این پیشنهاد گفت اعضای نیروهای مسلح ایران می توانند پس از استعفا از منصب نظامی خود در انتخابات شرکت کنند. خود آقای قالیباف از جمله گزینه‌های احتمالی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به شمار می رود. او پیشتر فرمانده سپاه و نیروی انتظامی بوده و در ماه‌های اخیر بر شدت حملات خود علیه دولت حسن روحانی افسوده است.
ما همه ماها 7 سال منتظریم که یک کاری انجام بدید. همه آرزومونم اینه که تو این 7-8 ماه آخر حتما یک کاری انجام بدید و مردم ما با دولت 12 با یک خاطره خوشی خداحافظی کنن.
این شاید به نوعی یک سوء مدیریت مفرطی رو در سطح استان ما شاهد هستیم. در
سعید محمد فرمانده 52 ساله قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه هم از دیگر گزینه‌های احتمالی است که نامش مطرح شده. شماری او را فردی می‌دانند که شاخصه‌های مورد نظر و اعلام شده آیت الله خامنه ای را برای به دست گرفتن قوه مجریه دارد.
به هر حال من دولت جوان، جوان حزب اللهی، جوان مؤمن، به نظر من علاج مشکلات کشور هست دولت جوان، دولت سرپا و بانشات و آماده‌ای که در سنینی باشه که بتونه تلاش کنه و کار بکنه.
شورای نگهبان به عنوان نهاد رسیدگی کننده به صلاحیت نامزدها هم اعلام کرده که حضور در انتخابات حق افراد نظامی است و به گفته این نهاد درجه نظامی این افراد در روند بررسی صلاحیت آنها تأثیری نخواهد داشت. حدود 6 ماه دیگر قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شود. در جامعه اما فعلا نشانی از شور و شوق برای شرکت در انتخابات دیده نمی شود. رئیس جمهوری بعدی ایران چه سپاهی باشد چه سیاستمدار با مردمی ناراضی روبرو خواهد بود که خواستار تغییر در وضعیت زندگی خود هستند. اما آیا پررنگ‌تر شدن بحث حضور نظامیان در رأس قوه مجریه نشانه ای از احتمال نیاز حکومت به سرکوب سریع و گسترده معترضان است؟ سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
انتشار پیامی کوتاه از زهرا رهنورد از رهبران جنبش اعتراضی سال 88 در واکنش به اعدام روح الله زم 1 هفته بعد از اعدام او در شبکه‌های اجتماعی بازتاب قابل توجهی داشته. هومن عسکری نگاهی کرده به برخی از اونها.
انتشار پیام زهرا رهنورد از رهبران جنبش اعتراضی سال 1388 1 هفته بعد از اعدام روح الله زم چه از نظر زمان انتشار و چه از نظر کسانی که این پیام خطاب به اونها منتشر شده مورد توجه کاربران در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته. از جمله امیر مقدم نوشته که زهرا رهنورد نوشته جوانکشی برای مقام‌های جمهوری اسلامی امری پیش پا افتاده است. این کاربر اشاره کرده که آقای میرحسین موسوی یعنی همسر زهرا رهنورد و دیگران از ابتدای انقلاب سال 57 و در دهه‌ای که اونها دهه طلایی 60 عنوان می‌کنند و توصیف می‌کنند از اون زمان بنیاد گذاشته شده. و کاربری نوشته که رهنورد هنوز داره به حاکم به تعبیر او جائر درس عبرت آموزی میده. متاسفانه به نظرم پس از آبان پارسال اگر کسی هنوز از این مرحله رد نشده باشه دیگه رد نخواهد شد. کاوه نوشته که بیانیه زهرا رهنورد رو خواندم، خیلی هم خوب بود، ولی خب یک بخشی اون آخرش بود که پیامبر یک چیزی گفته و اینکه برای من به این شکل تعبیر شد که جمهوری اسلامی آری فقط اینها بدند، ولی من میگم که اول جمهوری اسلامی خیر، بعد اگر مایل بودین درباره پیامبر و حرفاش هم صحبت بکنیم. اشاره این کاربر به جمله آخر پیام زهرا رهنورد هست که به نقل قولی از پیامبر اسلام اشاره کرده که میگه که حکومت با کفر میپاید ولی با ظلم نه. همت نوشته که آخرین بیانیه میرحسین و بیانیه امروز رهنورد رابطه محصورین رو با حاکمیت به خوبی مشخص کرده. پیام خیلی واضحی است. جمهوری اسلامی به هیچ وجه اصلاح پذیر نیست و در مواجهه با آن روش‌های پیشین هم جوابگو نیست. و اما شهاب الدین نظری نوشته که وقتی از مرگ جریان اصلاح طلبی صحبت می‌کنیم، یعنی همین که غالب بزرگانشان بیانیه اخیر زهرا رهنورد رو بایکوت کردند و سمپات‌ها جرأت حتی بازنشر اون رو هم ندارند. با نام آزادی خواهان صرفاً به تعبیر این کاربر کاسبی می‌کنند. و کاربر دیگری نوشته که پیام زهرا رهنورد باری دیگر محکم و بی‌پرواست. خامنه‌ای را از حصر به خونریزی سیستماتیک و جوانکشی متهم می‌کند. او چپاولگران حکومتی در داخل و خارج را نیز محکوم می‌کند. رهنورد اعدام نوید افکاری را قتل بیرحمانه نامیده بود و خواستار توقف خصوصی سازی‌ها شده بود. و در نهایت کاربری نوشته که در مورد اعدام روح الله زم خیلی از شخصیت‌های مترقی سکوت کردند یا اکثراً اعتراضشون در ابتدا با یک اعلام براءت از عملکردهای زم همراه بود، اما زهرا رهنورد نه سکوت کرد و نه پیامش با براءتی همراه بود. اصطلاحاً در سرزنش جنایتکار لگدی به قربانی نزد تا حاشیه امنی برای خودش ایجاد کند.
بر اساس آمارهای رسمی ایران امسال متوسط بهای هر متر مربع فضای مسکونی در تهران به حدود 22 میلیون تومان رسیده، یعنی تقریباً 15 برابر سال 1389. بر اساس همین آمار که از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر شده، سهم اجاره بهای مسکن در پایتخت ایران هم به حدود 50% درآمد خانوار رسیده. آیا چنین شرایطی میتواند ادامه داشته باشد؟ رویا ملکی گزارش میدهد.
میخواد خرید نکنه ترس داره، اون که میخواد بخره ترس داره، اون که میخواد بفروشه ترس داره.
بازار ترسناک مسکن در ایران. آمار وزارت راه و شهرسازی حکایت از آن دارد که در 10 سال گذشته بهای خانه در ایران بیش از 1300% رشد داشته است. بازاری که دل در گروه اقتصاد کلان دارد و از پس لرزه های ارز هم در امان نیست.
قیمت مسکن قیمتی نیست که صرفاً از حوزه بخشی مسکن بیرون بیاد. حتما عوامل متعدد اقتصاد کلان، حوزه پولی، حوزه ارزی، بودجه روش حتما اثر گذاره.
اما ناظران اینها را تنها دلیل گرانی خانه و اجاره بها در ایران نمی‌دانند.
الان دیگه قیمتا سلیقه‌ای شده، کارشناسی نیست. هر کس هر مبلغی پول لازم داشته باشه به عنوان پیش پرداخت و کرایه برای واحدش در نظر میگیره.
بنابر گزارش آمار جدید وزارت راه و شهرسازی، سهم بخش مسکن در هزینه خانوار در کل کشور به 36% افزایش یافته.
این دفتر رزرو اداره از اتحالا، این دفتر پور، این پور، این پوری اسم آدم، اینا همش مردم اداره اومده. ندارم آقا 50 تومن ره ندارم، 10 تومن 1 تا 200 تا 300 ندارم، 70 تومن راه نیست، اصلا گیر نمیام.
این رقم برای شهر تهران اما بزرگتر است و تقریبا نیمی از درآمد خانوار پایتخت نشین را می‌بلعد.
سال گذشته قراردادش اینجا بسته شد با پول ودیعه 50 میلیون تومان و کرایه 2 میلیون تومان. نرخی که پیشنهاد کردن 100 میلیون 4 میلیون و 200 بود.
اما معنا و تأثیر واقعی چنین شرایطی بر زندگی مردم چیست؟
دلایل اصلی این فرایند هم میشه دید در نابسامانی سیاست‌گذاری اقتصادی از سوی حاکمیت و همزمان فساد گسترده و ریخت و پاش منابع مالی که به هر حال به جای اینکه برای بالا بردن رفاه خانواده استفاده بشه در امور دیگری که ارتباطی نداره با رشد و شکوفایی اقتصادی استفاده شد.
اینها در حالی است که مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک از کاهش 15% قیمت مسکن خبر داده. او البته یادآور شده که آذرماه امسال شمار معاملات مسکن در تهران 75% و در کل کشور 33% نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
فروشنده نمیفروشه، خریدارم مونده، آیا بخره، آیا الان بخره به نفعشه.
بازاری سردرگم و مشتریانی حیران میان گرانی و بیجا و مکانی. افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و اجاره بها در کلان شهرهای ایران پدیده جدید راهی این بازار کرد. مستاجران و خریدارانی که از سر استیصال به پشت بام‌ها پناه آوردند.
داریم تو این کوچه. همین روبرومون هستن یه چند تایی که پشت بامشون فروختن.
اما این پایان ماجرا نیست. هستن کسانی که این آهن پاره‌ها را جای خواب خود کردند. ماشین خوابی در تهران.
اونه باید لازم نیست، هزینه داره. ما باید اینجا کار کنیم. حالا یه نفر زن بچه نداریم اینجا که حالا بخواییم خونه داشته.
اما گروهی از این هم فراتر رفتن، آنها که از نگاه ها پنهانند، فقط به دنبال یک وجب جا برای خواب میگردند، حتی شده اینجا در قبر.
شما کجا زندگی میکنید؟
همین قبر است اومدن.
داخل قبرها میخوابید؟
داخل قبرها جانه داریم دیگه. به مدبخت بیکاره نگاه کن.
اینجا ایران است، جایی که مردمانش در لحظه زندگی میکنن، خرجشان با دخلشان یکی نیست و برای حد اقل سرپناه به هر جایی پناه میبرند. رویا ملکی، رادیو فردا.
برای گفتگو حسین قاضیان جامعه شناس ساکن واشنگتن همراه ماست. آقای قاضیان، حاشیه نشینی جزو 5 اولویت اصلی آسیب‌های اجتماعی در ایران شمرده شده، اما با این وجود در لایحه بودجه سال 1400 بودجه مربوط به مقابله با این معضل نسبت به سال 99 با کاهش 13% همراه بوده. عدم توجه به این مسئله چه تبعاتی رو میتونه به همراه داشته باشه، به خصوص با توجه به وضعیت بغرنج اقتصادی در کشور؟
میدونید که دولتی ها ممکنه که بگن خب ما در عوض بودجه کمیته امداد و بهلیستی و اینها رو 42% افزایش دادیم، که با توجه البته به رقم تورم عملا این خونسا میشه و افزایشی در کار نیست. ولی از طرف دیگه وقتی به ماهیت بودجه نگاه میکنیم میبینیم بیش از این کاهش به اصطلاح بودجه آسیب های اجتماعی به حاشیه نشینان صدمه خواهد خورد. ماهیت بودجه یک بودجه تورمی است، یعنی چیزی دست کم بدتر برخی از تخمینات 200,000 میلیارد تومان کسری برای این بودجه در نظر گرفته شده، آشکار و پنهان، که 5 برابر در واقع اون میزانی است که برای یارانه‌ها تخصیص داده میشه. معنی یک بودجه تورمی و افزایش تورم یعنی مجازات فقیرترها و فقیرترین فقیرترها، یعنی حاشیه نشینان. بنابراین در این بودجه عملاً به خاطر ماهیت تورمیش حاشیه نشینان تنبیه هم خواهند شد، غیر از اینکه پاداشی نخواهند یافت. ولی وقتی به بخش‌های دیگر بودجه نگاه می‌کنیم می‌بینیم دو بخش به اصطلاح رشد قابل توجهی داره، یعنی بخش نظامی و بخش مربوط به حوزه مسائل عقیدتی و ایدئولوژیک، یعنی روحانیان و نظامیان دست بالاتر رو دارن در این بودجه، انگار که ما برگشته باشیم به دوران ساسانیان. ولی معنیش برای این ماجرا چیه؟ یعنی درسته که حاشیه نشینی رو نمیشه از بین برد، ولی میشه برای عواقبی که به بار خواهد آورد دو تا دارو تجویز کرد. یکی مسکنی به نام ایدئولوژی برای این بر این دردها و مشکلات مرهم بگذاره و صدا رو بخوابونه، و دوم یک جراحی خونین توسط افزایش بخش سرکوب نظامی در میان نظامیانی که مربوط به این حوزه هستن و بنابراین این دو تا تجویزی است که برای این موضوع شده و از هر دو جنبه وقتی نگاه بکنیم میبینیم که آشنشینان قراره تنبیه بشه.
خب حالا که بحث بودجه هست، یکی دیگه از مواردی که در بودجه سال 1400 به اون کم توجهی شده بحث اعتیاد هست. بودجه مربوط به مبارزه با اعتیاد و کمک برای ترک اون با کاهش 13% مواجه بوده. افزایش تعداد معتادان چه رابطه مستقیمی میتونه داشته باشه با افزایش جرائم؟
میدونیم ما به طور معمول میدونیم که افزایش اعتیاد با جرائم خرد ارتباط داره، به ویژه جرائم خرد مربوط به خود اعتیاد، چون که معتادان و بخشی از معتادانی که در وضعیت نامطلوب زندگی میکنن اینها آخرین چرخه تولید تا مصرف هستن و وقتی اون چرخه در این انتها وجود داشته باشه یعنی بازار مواد مخدر مطمئنه که جنس به دست مصرف کننده نهایی میرسه و بنابراین این امکان هست که این بازار گسترش پیدا کنه. بنابراین یکی از عواقبش میتونه اتفاقا گسترش خود اعتیاد باشه. عامل دیگه‌ای که هست اینه که خود اعتیاد ممکنه که به اصطلاح افزایش جرائم خرد دیگری منتهی بشه که ما این روزها نشونهای زیادی ازش میبینیم، از دزدیدن دوچرخه بچه های گرفته تا موبایل قاپی و کیف قاپی گرفته تا دزدیدن دریچه آب و فاضلاب یا برداشتن دزدیدن میله های پلهای عابر پیاده یا علائم راهنمایی رانندگی و امثال اینا که کاملا جزو جرائم حوزه خرد محسوب میشه و ناشی از گسترش اعتیاد میتونه باشه، به دلیل اینکه معتادا برای رفع اون موادشون نیاز دارن که پولی و منبعی به دست بیارن. بنابراین میشه حد زد که با این اوضاع احوال چشمنداز نامناسبی در انتظار هست. در واقع اینا شاید بشه گفت از نتایج سحره، ما شاید نتونیم در صورت قطعی بگیم که در صبح دولتش چه خواهد دمید، ولی میتونیم لااقل ازش بترسیم.
بله بسیار سپاسگزارم حسین قاضیان از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش.
اما رسیدن نخستین قطار باربری ترکیه به چین زنگ خطر تازه‌ای را برای ایران به صدا درآورد. موضوعی که قرار بود در قالب احیای جاده ابریشم جدید به شکوفایی اقتصادی ایران کمک کند، اما در نتیجه آماده نبودن مسیر این قطار بدون عبور از ایران به چین رسید. مشابه آنچه که در پروژه انتقال گاز ترکمنستان به اروپا رخ داد و به کوتاه ماندن دست ایران از مزایای این طرح منتهی شد. آیا اینها نمونه هایی از استراتژی بلند مدت ترکیه است یا صرفاً نشانه هایی از فرصت سوزی جمهوری اسلامی؟ مهیار طهماسبی گزارش می دهد.
ورود اولین قطار باری ترکیه به شهر شیان چین در روز شنبه. این قطار سفرش را 12 روز پیشتر از استانبول آغاز و با عبور از گرجستان، آذربایجان، دریای خزر و قزاقستان سرانجام به شیان رسید. اما مسیری که بخش بزرگی از رویای جاده ابریشم جدید را محقق ساخته، با دور زدن ایران و عبور از دریای خزر نقشه جدیدی از این راه ترانزیتی بر جا گذاشته است. قبلا قرار بود مسیر خط آهن از چین تا آسیای میانه، ایران، آذربایجان، گرجستان و از آنجا به سمت روسیه یا ترکیه و در نهایت اروپا باشد. اما ایران که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد طی مراسمی اتصال خط آهن شمال شرق کشور را به ترکمنستان اعلام کرد، در عمل و تاکنون نتوانست این مسیر را اجرایی کند و به این ترتیب از قطار یکی از بزرگترین پروژه‌های تجاری ترانزیتی که چین را به بریتانیا متصل خواهد کرد جا مانده. در حالی که ترکیه توانسته خود را به عنوان قدرتمندترین شریک ترانزیتی و اقتصادی چین در منطقه نشان دهد و رویای طرف ایرانی را نقش بر آب کند. اما این نخستین بار نیست که ترکیه در یک پروژه اقتصادی بزرگ ایران را جا می‌گذارد. سال 98 ترکیه در حالی فرودگاه بزرگ استانبول را افتتاح می‌کرد که نه تنها فرودگاه امام خمینی تهران خاصیت ترانزیتی خود را از دست داده بود، بلکه آسمان ایران نیز یک به یک از مسیرهای ترانزیتی خالی می‌شد. ترکیه اما جاه طلبانه و با ساخت بزرگترین فرودگاه منطقه به سوی رقابت با فرودگاه‌های بزرگ اروپایی خیز برداشته بود و استانبول را به مرکز ثقل جدیدی در صنعت حمل و نقل بدل می‌کرد. اما به نظر می‌رسد حذف جایگاه شراکت اقتصادی ایران از جانب ترکیه تنها به صنعت حمل و نقل محدود نمی‌شود. آنکارا که چند سالی است در حال جذب سرمایه ایرانیان در صنعت ساخت و ساز است، مدت هاست که در حوزه انرژی به دنبال رفع وابستگی به ایران بوده است. اتحاد راهبردی رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین باعث شده که ارزش روابط تجاری مسکو و آنکارا از 20 میلیارد دلار هم فراتر رفته و دو کشور در اجرای پروژه خط انتقال گاز موسوم به نورد استریم 2 همکاری کنند. خط لوله‌ای که بناست گاز روسیه را به آلمان برساند و در قالب امتداد پروژه تورک استریم از ترکیه خواهد گذشت. 25 آذر ماه فاتح دونمز وزیر انرژی ترکیه از انتقال بیش از 8 میلیارد متر مکعب گاز از طریق خط لوله ترانس آناتولی خبر داد. خط لوله‌ای که با گذشتن از ترکیه گاز آذربایجان را به اروپا انتقال می‌دهد. اما ترانزیت گاز به اروپا تنها راهی نیست که ترکیه برای رفع وابستگی خود به منابع انرژی سراغ دارد. از سال گذشته ترکیه شروع به اکتشاف منابع گازی نفتی در حوزه مدیترانه و دریای سیاه کرده و تنها در میدان گازی تونا 1 بیش از 400 میلیارد متر مکعب گاز کشف کرده است. هرچند این فعالیت‌ها چندان به مذاق اروپایی‌ها خوش نیامده. به این ترتیب به نظر می رسد در حالی که ترکیه یک به یک واگن‌های قطار اقتصادیش را ردیف می کند، ایران در گیر و دار رقابتی فرسایشی در ایستگاه جا مانده است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
آژانس اتمی روسیه برای بزرگداشت 75مین سالگرد فعالیت صنعت هسته‌ای این کشور مستندی از انفجار بمب تزار پخش کرد. در اکتبر سال 1961 بمب تزار که قدرتی معادل 50 میلیون تن مواد منفجره معمولی داشت در ارتفاع 4000 متری زمین بر فراز قطب شمال آزمایش شد. این مستند 30 دقیقه‌ای تمامی مراحل انجام آزمایش را نشان می‌دهد. گزارشی ببینیم در این زمینه.
تزار، بزرگترین بمب اتم جهان، اتحاد جماهیر شوروی این بمب هیدروژنی را حدود 60 سال قبل در مجمع الجزایر نووازملیا آزمایش کرد. روسیه به تازگی و برای اولین بار یک مستند از این آزمایش اتمی پخش کرده است. در اکتبر سال 1961 بمب تزار که معادل 50 میلیون تن مواد منفجره معمولی بود در ارتفاع 4000 متری نووازملیا در شمال روسیه و در قطب شمال که جمعیت پراکنده و کمی داشت آزمایش شد. تصاویر منتشر شده گنبدی آتشین را نشان می دهد که تا فراز ابرها بالا می رود. ابر قارچی شکل حاصل از انفجار این بمب اتمی 60 کیلومتر ارتفاع داشت و کلاهک این توده قارچی شکل کیلومترها گسترده شد. تصاویر از زوایای مختلف و با دوربین‌های کاشته شده در زمین و دو هواپیمای ارتش شوروی ضبط شده. آزمایش بمب تزار تأثیر ویران کننده‌ای بر نووازملیا و مناطق اطراف داشت. بمب تزار در بین سالهای 1956 و 1961 میلادی ساخته شد. در این سالها شوروی در زمینه تسلیحات هسته‌ای رقابت شدیدی با آمریکا داشت. بعدها روسیه اعلام کرد که این بمب 50 مگاتون قدرت داشته است. بمب تزار یا پادشاه بمب‌ها بزرگترین بمب هیدروژنی ساخته شده تا آن زمان بود و اعلام شد که انرژی آزاد شده از انفجار تزار 3300 برابر بمب هیروشیما مخرب بود. این مستند 30 دقیقه‌ای تمامی مراحل انجام آزمایش را نشان می‌دهد. از جابجایی هواپیمای حامل بمب 26 تنی با کمک خطوط ریل تا اندازه گیری های رادیواکتیو آزاد شده بعد از انفجار. آژانس اتمی روسیه این مستند را برای بزرگداشت 75مین سالروز صنعت اتمی روسیه پخش کرده است.
در جریان فینال لیگ قهرمانان آسیا، کتاب میزبانی ایران برای جام ملت‌های 2027 آسیا توسط وزیر ورزش به رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا تحویل داده شد. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، چقدر این موضوع میزبانی جدیه؟
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم. حتی اسمشو عوام فریبی هم نمیشه گذاشتشون. مردم فقط با طنز و شوخی برخورد میکنن با این قضیه پذیرش میزبانی در فوتبالی که حتی از سه سوپر جام اخیر خودش فقط یکی رو برگزار کرده که در اون هم منجر به کور شدن یک شهروند شده. و برای اعطای میزبانی رقابت‌های مهم بین المللی دو تا مسئله فوق‌العاده مهمه دیگه، یکی ثبات اقتصادی سیاسی اون کشوره و دیگری امکانات و سخت افزار و تجربه میزبانی ها که هیچ کدوم اینا رو ایران نداره. سوای این که اینها رو نداریم، اصلا اگه فدراسیون فوتبالی که حقوق کارمنداشو نمیتونه بپردازه، از بلیت فروشی، حتی یه بلیت فروشی ساده رو ما از انجام اون عاجز هستیم و میزبانی رقابتی در سطح جام ملت های آسیا 24 تا زمین تمرین و اردوگاه تمرینی حرفه‌ای میخواد که ما یکیش هم نداریم، استادیوممون فرسوده هستن، کارت‌های اعتباری بین‌المللی در ایران کار نمی‌کنه، ورود زنان به ورزشگاه غیر مجازه، بعد میهمان‌های خارجی که میان سر و الکل در ایران غیر قانونیه و اصلا شدنی نیست، مجازات شلاقه و مجموعه‌ای از دلایل دیگه، از جمله یکیش باز اونم جالبه، این که در فدراسیونی که حتی 5 نفر با هم وفاق نظر ندارن، چطوری میتونن 10,000 نیروی رسمی و داوطلب رو هماهنگ برای برگزاری جام ملت‌ها آماده کنن؟ اینه که فقط از میزبانی جام ملت ها همین کتاب و کلیپ هایی که تهیه کردن رو ما داریم ولا غیر، و واقعا کار خنده‌دار و مضحکیه که وزیر ورزش اونجا در قطر انجام داده.
خب مهدی، به فدراسیون فوتبال ایران اشاره کردی. زمان برگزاری انتخابات فدراسیون 10 اسفند ماه اعلام شده. نامزدهای احتمالی چه کسانی هستن و چه تحولاتی پیش روی فوتبال ایران خواهد بود؟
مدتی طولانیه که فدراسیون فوتبال ایران رئیس نداره، اساسنامه نداشت، اساسنامه رو به هر ترتیبی که شده به تایید فیفا به صورت نیم بند رسوندن در حدی که انتخاباتش رو برگزار کنه، ولی خب میدونیم که نامزدها باید مورد تایید وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران باشن. گزینه‌هایی هم که مطرح میشن همون افراد نزدیک به مهدی تاج هستن که از قضا در قطر هم حضور داشت در لیگ قهرمانان، همچنان در فوتبال ایران پرنفوذه، و نامزدهای نزدیک به سپاه پاسداران مثل سردار آجرلو، حبیب کاشانی، که اینها از بعد اینکه تحولی در فوتبال ایران پدید بیاد خیر، اینا همه همون هایی هستن که تا الان بودن و وضع موجود فوتبال ایران رو اونها رقم زدن.
یک خبر دیگه این که بلافاصله پس از فینال لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد که دوران بازی بشار رسن در پرسپولیس به پایان رسیده. این خبر خشم هواداران رو بعد از به خصوص ناکامی در کسب جام قهرمانی دوچندان کرد. از جدایی بشار رسن بیشتر برامون بگو.
خیلی عجیبه و واقعا فقط در ایران ممکنه که یه باشگاهی هر سال قهرمان بشه، به فینال لیگ قهرمانان برسه، این باشگاه پولدارتر میشه و میتونه بازیکنان بیشتری به خدمت بگیره، ولی در ایران برعکس، ستاره های خودش رو این باشگاه داره از دست میده. از مجموعه بازیکنایی که رفتن، خب برای بیرانوند حامد لک جانشین خوبی بود، برای علیپور ایسال کثیر جانشین خوبی بود که البته محروم، اما مهدی ترابی، شجاع خلیلزاده و حالا بشار رسن، اینا بازیکنان بدون جایگزین هستن. بشار رسن بهترین بازیکن خارجی تاریخ باشگاه پرسپولیس بود.
مهدی، به خصوص این که بشار رسن و شجاع خلیلزاده بعد از فصل نقل و انتقالات از این تیم جدا میشن و یک ذره شاید این مسئله عجیب باشه.
همینطوره و شیوه جدایی اونها بسیار شایبه برانگیزه. جالبه که بشار بسیار بی‌حاشیه بود، فارسی هم کامل یاد گرفته، اصلا چقدر در ایران دوستش دارن، اما متاسفانه اون هم میره و این باشگاه جایگزینی برای اون نخواهد داشت. اینه که وقتی میگن سال دیگه پرسپولیس جبران میکنه قهرمان آسیا میشه، واقعا حرف غیر فنی و غیر معقولیه که در تحلیل ها مطرح میشه تا به نحوی بتونن این جدایی های عجیب و غریب رو توجیه کنن.
بله، ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
مروری داشته باشیم بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری گزارشی تصویری داره از عکس‌ها و همچنین یادداشتی منتشر کرده درباره سیل و آب گرفتگی در 8 استان ایران که طی پاییز گذشته چند بار تکرار شده. آخرینش همین روز پنجشنبه و جمعه گذشته بوده که هنوز پیامدهاش ادامه داره و زندگی بسیاری از مردم رو مختل کرده، آسیب رسونده به زندگی هاشون، آب وارد منازلشون شده. این تصاویری است که روزنامه همشهری منتشر کرده از ورود سیلاب و همچنین فاضلاب به منازل مردم در استان خوزستان و نوشته که در چند روز گذشته بار دیگر برای چندمین بار در پاییز سال جاری در استانهای ایران، بوشهر، خوزستان، فارس، قزوین، کهگیلویه، بویراحمد، گلستان و لرستان این ماجرا تکرار شده. برخی شهرها بار دیگر دچار آب گرفتگی و منازل مردم هم دچار همین مشکل ورود آب و فاضلاب شدن به دلیل اینکه زیر ساختها در ایران اهمیتی برای مقام‌های مسئول نداره. هیچ بودجه یا بودجه لازم برای ساخت زیر ساختها یا نوسازی زیر ساختها در شهرها و استانها دهه هاست که اختصاص پیدا نمی‌کنه. اگر هم بودجه اختصاص پیدا می‌کنه، انقدر اون تا موقعی که به مرحله پروژه و اجرا برسه این پول ها هم از میان میره و معلوم نیست که چه کسی مسئول این وضعیت هست. تأکید این روزنامه اینه که پیشتر چندی پیش در دور اول مقام های مسئول گفتن بارندگی بسیار شدید بوده، نزدیک 200 میلیمتر بوده، بعد گفتن که حدود 156 میلیمتر بوده، به همین دلیل ما نتونستیم کنترل کنیم. حالا هم که بنوشته این روزنامه بین 50 تا 118 میلیمتر در استان خوزستان به ویژه بارندگی شده، باز هم گفتن که ما ناتوانیم از مدیریت. مقام های شهری اونطوری که روزنامه کارون که مرکزش در استان خوزستان هست، یعنی روزنامه ایست که در استان خوزستان منتشر میشه، نوشته دولت رو مسئول میدونن. شهردار اهواز هم خطاب به حسن روحانی گفته به داد خوزستان برسید. اشاره این روزنامه این هست که در کمتر از 12 ساعت بسیاری از منازل مردم در شهرهای مختلف استان خوزستان از جمله ماشهر، رامشیر، خود شهر اهواز و چند شهر دیگر دچار آب گرفتگی شد و این روزنامه با این تیتر توصیف کرد خوزستان باز هم غرق در باران و فاضلاب. در سرمقاله روزنامه با عنوان سریال تکراری آب گرفتگی تاکید شده که این ماجرا از چند سال پیش همین گونه تکرار میشه و هر از چندی با کمتری بارش بارانی فاضلاب میزنه بیرون یا سیلاب میاد و منازل مردم رو درگیر میکنه. در برخی از مناطق استان خوزستان و شهرها به نوشته روزنامه کارون دائمی هست این وضعیت، یعنی با کوچکترین بارش بارانی این اتفاق برای مردم میفته. روزنامه فرهنگ‌تگان هم یه گزارش تحقیقی مفصل منتشر کرده درباره اینکه شغل 60% مرزنشینان یعنی استانهای مرزی ایران غیر رسمی هست و در جدولی هم که این روزنامه منتشر کرده به وضوح در استان اول دیده میشه: آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، اردبیل، همدان، خراسان رضوی و استان گیلان. 60% مردم شاغل در این استانها شغل غیر رسمی دارن، نه بیمه هستن، نه قرارداد دارن و نه از تسهیلات و امکانات خاصی میتونن استفاده بکنن.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda